گفتم
واقعا یه زمانی ما بگیم دو به علاوه دو میشه و چهار، همه دنیا اینو قبول دارن، مدیران ما چرا نمیپذیرن دو به علاوه دو میشه چهار؟
نه آخه نکنید، متاسفانه شرایطی که ما تو دنیا داریم یه ذره باعث میشه که گردشگری تو حاشیه بره. حالا این سوالی که گفتید چرا، واقعا با توجه به کل این حالا بحثی که تا الان مطرح شدش ولی جایگاه ما اینه، دلیلش خب یکی از چیزام که شما فرمودید بحث خب نفت، این که نفت یا پتروشیمی یا حالا داستانهای دیگهی که برای ما آورده داره باعث میشه که خب آوردان نظر بره سمتمون. مثل این میمونه که کسی که خب دو تا شغل داره یا مثلا چند تا شغل هستش که حالا یه چند تاشون میرن تو حاشیه، اون پولسازتره، راحتتره، اون میاد همیشه درست جلوتر، اونه دیگه میره عقبتر. خب کشوری که نفت نداره مجبور میشه که از صنعتهای دیگهش، از پتانسیلهای دیگهش استفاده بکنه. حالا نفت به عنوان مثال، خب ما معادن طلایی که داریم جز فکر میکنم رتبه‌مون توی دنیا اگر اشتباه نکنم 14 یا 17 یا همچنین رتبه هایی داریم توی دنیا از نظر مخازن طلا، معادن طلا رو خواهی میکنم که خب اون رتبه دوم هستش، چیزهای دیگه هستش، یعنی یه سری صنایعی داریم که برای کشور آورده میاره. و این به نظر من، حالا منی که سالیانیه تو این صنعت هستم، از نظر من شاید خیلی مفید نباشه، چون مثل فرزندی میمونه که خب پدر پولداری داشته باشه خودش دیگه به کار رغبت پیدا نمیکنه چون پول هست، ولی اگر پدر پولداری نداشته باشه خودش مجبور میشه از پتانسیلای خودش استفاده بکنه.
کاملا فهمیدم، درست جان خطیری.
کشور ما وقتی که کشور ما، اون معادن ما، مخازن ما مثل اون پدر پولدار میمونه، باعث میشه که ما از پتانسیل های اصلیمون جا بمونیم، توی حاشیه بره. این
خب اجازه بدید من کاملا با شما زاویه داشته باشم. کسی که مدیر یا مسئول میشه شاید یکی از اصلی ترین عصفانه هاش معالندیشی و آینده نگری که باید داشته باشه. ما تا کی مثلا نفت داریم؟ بله، اصلا جهان تا کی نفت داره؟
من خودم با این داستان زاویه دارم، نه که بگم که، یعنی من به عنوان انتقاد اینو مطرح کردم، یعنی اینکه خب قطعا اصلا نگاه درستی نیستش. دقیقا حرف که شما میزنید الان کلن سوختای فسیلی داره به حاشیه میره.
بله.
و اینکه حتی اگر به حاشیه نره، به گفته شما تا کی مگه مخزن خالی میشه؟ یعنی تا ابد و دهر، حالا شاید برای ما، فرزندان ما، یا مثلا چند نسل بعد از ما باشه، ولی در نهایت یه چیزیه که ته میلیون ها سال اومده این سرمایه جمع شده. و اینکه با این برداشت ها خودم دیتا مثلا چقدر دیگه این مخازن تموم میشه، و اون موقع است که به این فکر میفتیم که چرا مثلا خب صنعت های دیگه، نسل های بعد از ما، چرا به صنعت های دیگه بها ندادیم. که از نظر من خب اولین داستانش این هستش که به حاشیه رانده شده. دومین داستانش خب حساسیت هایی هستش که وجود داره. ما شاید با خیلی کشورهای دیگه از نظر سیاست تفاوت داریم. چه تفاوتی داریم؟ این مطلب که خب یه مقدار روی ایران یه سری حساسیت هایی هستش، یه سری مسئولان کشور ما مجبورند به توریسم یه نگاه حساس تری داشته باشن تا یه سری کشور بله. دیگه، با توجه به مشکلاتی که هستش حالا با کشورهایی که ضد ما هستن و برنامه های جاسوسی که هستش، که خب میدونید اکثراً تو قالب گردشگریشون راحت ترین فرم برای این داستان خب قالب گردشگری هستشون، که کل کشور رو میتونن بگردن، خیلی جاها رو میتونن بازدید داشته باشن به صورت زمینی، هوایی. خب به خاطر همین یه مقدار حساسیت هایی که وجود داره قدری باز به حاشیه رفته، چون یه مقدار خب قطعا برای این حساسیت ها باید یه سری سختگیری هایی هم باشه.
درست.
به واسطه این سختگیری ها باعث میشه که خب یه مقدار باز به حاشیه تر بیادش، یعنی یه سری مسائلی هستش که خب ما تو کشورمون داریم که خب خیلی کشورهای دیگه شاید نداشته باشن. شاید خیلی راحت‌تر کنار بیان، و به خاطر همین واقعا این پتانسیلی که ما داریم که میتونه، یعنی اگر هر کشوری که هیچ کدوم از این معادن و مخازن رو نداشته باشه با همین پتانسیل و فرهنگ میتونه تمام مایحتاج کشور خودش رو برطرف بکنه، رو ما داریم که، ولی خب متاسفانه این اتفاق نمیفته.
اجازه بدید یه سوالی رو بپرسم که طی هفته های پیشین، چون چیزی نزدیک 4 ماهه که رواق تماشا متمرکز بر عرصه های مختلف گردشگری است، امشب ما در حوزه استارتاپ ها داریم صحبت میکنیم. این سوال مشترک من از هر دو عزیز بپرسم، همه جا ما این پیشوند صنعت رو کنار گردشگری میاریم، آیا تو ایران برای همین گردشگری فقط درونی خودمون ما تونستیم به صنعت گردشگری برسیم یا نه؟
متاسفانه خیر.
درود بر شما، جان و سخن از زبان ما میگوی.
حقیقتش وقتی بحث صنعت میکنیم بعد ببینیم به وابستگی های اون صنعت چی هست.
بله.
چه زیرساخت های نیاز داره. همونطور که میدونید صنعت گردشگری به در اصل وابستگی زیاد به صنایع مختلف داره، زیرساخت های مختلف داره و خب هر کدوم از این زیرساخت‌ها صنایع مرتبط متولیان خودشو داره. بنده و از این بابت عرض کردم که ما با چند تا بحث کلی طرف هستیم تو حوزه گردشگری.
بله، بله.
یکی حوزه سیاست‌گذاریه، فرهنگ‌سازیه، ایجاد زیرساخت‌هاست، تأمین در اصل مالی و سرمایه‌گذاری در خصوص نیازهای صنعت، به خصوص در رابطه با توسعه زیرساخت ها و استانداردسازی ها.
درسته.
خب نگاه ویژه به قوانین ما، تسهیل در اصل قوانین و حمایت مجموعه ها. خب درسته، همه این همونطور که دوستان گفتن این حساسیت ها شاید تو خیلی از کشور باشه، ولی تو کشور ما یه مقداری بیشتر، ولی به هر شکل میشود مدیریتش کرد. این دلیل نمیشود چون این حساسیت ها هست ما غافل بشیم و بگیم خب صنعت گردشگری بذاریم کنار. خب صنعت گردشگری فقط به توریسم ورودی هم ختم نمیشه. ما میتوانیم تو بحث خود گردشگری داخلی ما خیلی از مشکلات رو داریم. بحث میگم کار زیاده. بحث استانداردسازی وقتی که میگم یه سری استانداردسازی فیزیکی هستش در خصوص حالا زیرساخت ها مثل اقامتگاه ها، رستوران های بین راهی، استانداردهای حمل و نقل. عرضم به حضورتون که قوانین حالا مرتبط با از راهنمایی و بحث های مختلف بگیرین تا بحث های در از مرتبط با قوانین که برای مثلا تورگردانان هست و حالا لایه های مختلفی که تو این حوزه فعال هستن، که من فکر میکنم به میگم کار خیلی شده. اصلا خود بحث هتل های ما خب کارهای خوبی شده، ولی خب چند تا هتل استاندارد ما داریم واقعا چقدر داره خب این بحثات نظارت میشه. ما خودتون میدونیم تو صنایع مختلف، تو حتی تو مجموعه های حتی کوچیک، بحث آموزش، نظارت، بازخورد، آیا در خصوص فعال کسانی که فعال هستن تو لایه‌های مختلف خب به اون شکل میبینی رعایت نمیشه. مثال میزنم براتون، بر فرض مثال تا ما یه کمپینی بود، سفر به جنوب کشور داشتیم به جزیره قشم.
بله.
از یک جاذبه که ما رفتیم خیلی جالبه، تو هم اون جاذبه هم یکی از روستاهای جزیره قشم بود که اونجا لنج سازی بود، خیلی جالبه براتون. اون هم برای خودش یک استارتاپ بود و ما غافل، من خودم برای اولین بار دیدم و خیلی اونا اعتراض میکنه که آقا هیچ حمایتی از ما نمیشه و ولی یک انجا از ژاپن داره اینا رو حمایت میکنه. بر من جای تعجب بود. مسئله بعدی این بود که کسانی که اونجا ما میرفتیم، حالا ژئوپارک، قسمت‌های مختلف ژئوپارک جزیره و حالا جاهای مختلف دیدنی جاذبه‌های طبیعی، هر کدوم از راهنمای تور همه زحمت میکشن، ولی هر کدوم یک روایت مختلفی رو از یک مکان میگفتن. خب شما فکر کنین یک توریست خارجی، حتی من توریست داخل وقتی میرم خب زیر سوال میره، یعنی ما استانداردسازی نکرده، محتوامون استانداردسازی نشده، ابزارمون استانداردسازی نشده و بحثایی که حالا بحثای استانداردهای فیزیکی
یه خود دیر نشده اینها.
خیلی دیر شده متاسفانه، ولی ماهی رو میگن دوله ضرر هر وقت بگیریم.
بله، به نظر بحث گردشگری خب یه چیزی که همونجور که ایشون فرمودن از قدیم بوده، هست و خواهد بود، یعنی هر جایی که جلوی ضرر رو گرفته بشه منفعت هستش. اینکه بله واقعا این چیزایی که ایشون فرمودند کاملا درسته، چون که خیلی واقعا گردشگری یه مجموعه خیلی بزرگی هستش و خیلی لایه‌های متفاوتی داره و خیلی کارآفرینی‌های زیادی توش هست که همون میشه تعبیر کرد به استارتاپ ها حتی که توی هر بخشش در نظر بگیریم، چون چه داخلی چه خارجی چه ورودی، خب از اقامت که خب چقدر کارآفرینی توش هستش که هر کسی باید شاید با یک مدل نوآوری میشه استارتاپش نام برد، یا توی همین اطلاعاتی که ایشون فرمودن واقعا همینه، هیچ چیز جامعی نیستش که خب مثلا خود من به شخصه با این داستان به مشکل برخوردم. اینکه یه موقع هستش که خب معمولا توریست که میاد داخل ایران از قبل یه سری اطلاعاتی رو خونده آماده کرده که خب کتابایی که تو دستشون هست یا اون گایدایی که دارن، گایدایی که معمولا توسط خود توریستایی که اومدن اونجا و اطلاعات از محلی‌ها یا از تور گایداشون گرفتن جمع‌آوری شده، بعد خب یه اطلاعاتی از طرف تور گاید اینجا داده میشه، بعد اینا یه تناقضی دارن. یه موقع هستش مثلا میگن نه من میدونم این بحث اشتباس فلان، مثلا این اصل داستان این هستش، در حالی که نمیدونن دقیقا همین تناقضیه که ایشون میگه. فکر میکنن که مثلا شاید اطلاعات تورگایدشون پایینه، در حالی که نمیدونن که شاید اون شاید اطلاعات تورگایدشون پایین باشه،
شاید اون منابع
شاید اون منابع که اونم باز بر اساس حالا شنیده های اینجا گفته شده اشتباه باشه، شاید هیچ کدوم اشتباه نباشه، متفاوت باشه، برداشتای متفاوت، یعنی یه چیز جامعی نوشته نشده یا تو دسترس نیستش که اطلاعات بررسی بشه، دستبندی بشه، طبقه بندی بشه و اون چیزی که باید ارائه بشه
درسته.
چه به توریست داخلی چه به توریست ورودی، که اطلاعات این وسط یه سری چیزای بهش اضافه نشه، یا همون به قولی یک کلاغ چهل کلاغ نشه، هر کسی یه چیزی از خودش اضافه نکنه، بعد به مرور تغییر بکنه این داستان.
تحقیقاً همین گونه هستش. شاید کمی بحث ما نسبت به حال محوریتی که امشب می‌خوایم صحبت بکنیم عریض و طویل‌تر شد. این رو عامدانه در حقیقت توصیه دادم، چون در بازه زمانی پیش رو از هر کدوم از اینا در حقیقت نمونه‌ای خواهم آورد. برگردیم به نخستین فصل فرمایشات شما جناب شاهنده تاریخچه‌ای که در حقیقت اشاره کردید. متمرکز شیم بر نیمه دوم دهه 90 که شما به شتاب فعالیت دوستان، حالا چه در بخش دولتی چه در بخش خصوصی، اشاره کردید. در طی هفته های گذشته و برنامه های پیشین عزیزانی که مانند شما به عنوان مهمان شرف حضور داشتن در استودیو، خب بعضی هاشون در حقیقت خودشون یا به شکل مستقیم و یا به شکل واسطه با همین استارتاپ ها یا کسب و کارهای نوآورانه‌ای که در حوزه گردشگری هست دست به گریبان بودن، چه با چالش ها چه با منفعت هاش، من هر دو رو برش تأکید دارم، ولی یک کلید واژه مشترک همشون داشتن که ما از دولت مدام هی گفتیم حمایت حمایت حمایت، الان یه مدتیه که میگیم آقا فقط شما کاری به کار ما نداشته باشید، یعنی حمایت نمیخواد بکنه، اجازه بدید که ما کار خودمون رو بکنیم. شما در اون سگانه‌ای که در حقیقت بهش اشاره کردید، یعنی آموزش، نظارت و بازخوانی، من میخوام به اون مبحث وسطی اشاره بکنم. گاهی گداری این نظارت حتی به نوعی بازدارنده میشه برای فعالیت دوستان، گویا آن کسانی که قرار است نظارتی بر این کسب و کارهای نوآوران داشته باشند آنقدر که شایسته و بایسته است دانش این مسئله رو ندارن. نمیدونم این رو شما بزرگواران تایید میفرمایید یا خیر.
بله قسم عرضم به حضورتون که ما اول باید یه نگاه کلی به این بحث کلن صنایع نوآور
تمام کنم بفرمایید
بحث داریم. این که به نظر من بعد عتت کار خوبی شده در معاونت ریاست جمهوری، خب حرکت های خوبی رو زده
بله،
شرکت های
بله.
دانش بنیان یک سری حمایت های، حتی خود من یکی از مجموعه خود من که رئیس مدیریت میکنم به عنوان یکی از مجموعه که تو حوزه گردشگری الکترونیک دانش بنیان شدن و محصول ما دانش بنیان شد، حقیقتش انقدر این مسیر سخت بود و که حتی یه سه استاندارده هست میدونی، ولی اتفاقی که میفته وقتی من استارتاپ نوعی
بله
ایده‌ای دارم میخوام اجراش بکنم و حالا منتهی بشه به تجاری سازی و کسب درآمد،
بله
خب یک مسیر رو داره. ما تو مجموع الان اتفاقی افتاده، حتی خوبم بوده، پارک‌های نوآوری از هوای نوآوری شکل گرفته، شخصیت‌های مختلفی از جمله چون سرمایه‌گذاری فرشته، چون دارم انکوباتورها، اکسلراتورها یا همون شتاب دهنده‌ها شکل گرفته. ولی واقعیت شخص نگاه می‌کنین اینه که قبل از این که اصلا اون استارتاپ اون جوان، حالا فرق نمی‌کنه، حتی نمی‌تونیم استارتاپ‌ها فقط جوانان، مثلا بخش عمده‌ای از استارتاپ‌های موفق کسانی بودن که از 50 تا 70 ساله هستن، اگه نگاه کنیم آمارای دنیا رو. خب یه درصدی هم تقریبا 30% حدودش 30% جوان‌ها هستن. ولی ما یه مشکل بزرگی که داریم این هستش که آموزش داده، اون آموزش مکفی و لازم به این متولیان استارتاپ ها از طریق متولیان استارتاپ ها داده نمیشه در استارتاپ ها، یعنی نگاه کاملا تجاری است.
بله بله،
یعنی این که یا میگن بیا، حالا مثلا انکوباتور میگن بیا این فضایی در اختیارتون که با هزینه شون، خب خیلی کمک میکنه البته به کاهش هزینه هاشون، ولی بحثی بود که اتفاقا من تو یکی از کمیته‌های از اتاق بازرگانی، کمیته گردشگریش،
بله
اونجا دست اونجا بودیم که من بحث کردم و یکی از صحبت‌های من زرم باعث دلخوری دوستان شد، گفتم که خب واقعا بعد بیان دلسوزان صنعت، دلسوزان از پیشکسوتان بیان دور هم جمع بشن و اولا آموزش لازم رو بدن. خب خیلی از اتفاق جوانهای ما با فعالین ما میان با یه ایده خوب و معمولا خب همه خوشبین هستن، خیلیشون تجربه مرحله تجاری سازی رو نداشتن،
بله
و اون نگاه سازمانی رو نداشتن.
درست.
همونطور که میدونین همیشه میگن، میگن عمدتا استارتاپ ها باید یک ترکیبی از نیروی جوان و با تجربه ها باشه
که
معمولا سن بالا دارن.
بله.
چرا؟ چون با تجربه کار تجاری انجام دارن، کار نگاه سازمانی رو دارن. قطعا یک استارتاپ از اون مرحله در اصل ما بهش میگیم بذر و هم بحث اولیش که میاد ایده میخواد شکل بگیره تا برسه به اون بحث پروتوتایپش که بعد تشخیص بدن که آقا میتواند و بره اصلا این به ما یک استارتاپ مطرح بشه و برسه به اون نقطه ای که حالا بیاد در اصل یه تست اولیه تو یک جامعه مخاطبات محدود،
بله
بین بازخوردش چه هستش تو که بعد میدونی ورود میکنن سرمایه گذارا. خب یه مقداری ما متفاوتیم حقیقتش، چون اولا این آموزشی داده نمیشود، خیلی از سرمایه، خیلی از مجموعه که به عنوان استارتاپ میان، همونطور که میدونین ما تو ایران، حالا من بعضی میگن 90 هست، من اعتقاد دارم بالای 95-6% از استارتاپ ها منجر به شکست میشه فعالیتشون. اینم علتش اینه که اطلاعات لازم رو ندارن، آموزش ندیدن. خب استارتاپ ایده آورد میان، بعد البته تو این حالا اون شخصیت های حمایتی که خدمتتون گفتم که معمولا تو سه تا که دست تقسیم میشون که حالا ریسک پذیرهای مختلفی رو رعته و انکوباتورها، اصلا بحث ریسک رو مطرح نیست، عمدتا ریسک رو حوزه اون از دو تا شخصیت حامیه که خدمتون گفتم. خب رسید به اون نقطه، آیا من نگاه سازمانی دارم، میدونم چه اتفاق میفته، اصلا آموزش های لازمه دادم، اصلا در توان من هست. و خیلی از اینا ما تجربه اینو داشتیم قبل از اینکه اتفاق به صورت این بحث های شتاب دنده ها، پارک های فناوری اینا شکل بگیره، خب یک سری از سازمان ها، بانک ها به صورت شرکت اقماری میمدن همچین کارهایی رو میگنن.
بله بله.
و متاسفانه باید بگم همهشون هم به نقطه میرسید که ایده میومد به نقطه خوبی میرسید، به اون بلوغ خودش میرسید، ولی چون به خاطر اون عدم آگاهی از قانون تجارت و نداشتن اون نگاه سازمانی به نقطه میرسید که اون شخص میدونه حالا و من چیکار اونا به راحتی اون مجموعه ها میمدن با حالا تکنیک های مختلف مثل افزایش سرمایه و و چون نمیتونه همگام باشه با اون سرمایه گذار، عملا میشه یک از حداقلش اینکه سهامدار جزء میشه و هیچ در هیچ گونه از تصمیم گیری ها نمیتونه شرکت
شرکت.
قاعدتا من فکر میکنم برای استارتاپ ها باید بیایم یه نگاه جدید، اصلا قوانین جدید رو بذاریم که جایگاه از خود اون کسانی که هسته اصلی استارتاپ ها هستن حفظ بشه و حمایت بشه و قاطعا نمیتونیم با قوانینی که الان تو حوزه تجارت هست و تکنیک هایی که قاطعا اونایی که کار تجاری در سطح کلان انجام خیلی بهتر از من میدونن چه مانورایی میتوانن بدهند، حالا خودشون سهام طلایی و و و و اتفاقایی که میافتد در این حوزه. خب این دوستان به نظر من باید حمایت بشن، آموزش ببینن، انتهای مسیر رو کاملا مطالعه بکنند، عواقب اینجور حرکت ها رو، همه عواقب ها بد نیستن، رسش خوب هستش قطعا، میگن حرکت بد هم، من اعتقاد دارم حرکت بد هم بهتر از حرکت نکردنه، ولی نیازمند این هستش که ما بیانیم سه سیاست گذاری ها بکنیم و حمایت بکنیم از استارتاپ ها تو حالا بخش های مختلف. میگم بخش دولتی خوب خیلی خوب هستش، ولی متاسفانه اینقدر تو بحث بوروکراسی و این مسائل متاسفانه زیاد هست، در انتهاش هم خب اکثرا میرسن به نقطه ای که حالا میخواد باید در یک وامی داده بشون داده بشه بهشون، یا تو یکی از فضاهای کار اشتراکی یا پارک ها بهشون فضایی داده بشود، ولی واقعیتش اینه که دردی دوا نمی‌کنه.
اجازه بدید که روکر جناب خطیری رو هم در این زمینه ببینید، در حوزه نظارت و عدم دانشی که برخی از ناظران در حقیقت میتونن داشته باشن که باعث میشه که فعالان در این عرصه با دانش سواد خرد یا دانش و سواد کلان در نهایت میگن آقا عطای این رو ما میبخشیم، شما فقط کاری بکنید، ما خودمون مساله رو پیش میبریم.
بله خواهش میکنم. من البته تو تکمیل صحبت های دوستمون بگم که نگاه کنید، خب داستان استارتاپ، یعنی اصلا کلن ما استارتاپ ها اصلا میخواییم ویژگی هاشو در نظر بگیریم، یکی از ویژگی هاش ریسک پذیری هستش و یکی از ویژگی هاش نوآوری هستش. منتها اون ریسک پذیری که تو تعریف استارتاپ اومده با اون ریسک پذیری که توی صنعتی که ما داریم واقعا فرق داره. ریسک پذیری شاید موقعی که اون تعریف برای استارتاپ اومده شاید در حد مثلا 10% ریسک پذیری بوده، ولی اینجا ریسک پذیریش میرسه شاید به بالای 90% همطور که ایشون فرمودن. که خب یه سری داستانهایی هم داره که یکیش همین بحث دانشش هستش که آیا اون توانایی کامل هستش که اون ایده ذهنی بیاد روی کاغذ، ولی از نظر من مهمتر از اون بخش بحث پشتیبانیش هستش. من شاید یه ایده داشته باشم، روش تمرکز کرده باشم، اطلاعات کسب کرده باشم و قصد پیاده کردن اون ایده رو داشته باشم، که شاید با پیاده شدن اون ایده کارآفرینی هم میشه که باز جزء یکی دیگه از ویژگی های استارتاپ کارآفرینی هستش، که کارآفرینی هم بشه یعنی به معنای واقعی کلمه استارتاپ انجام بشه. ولی خب قطعا شخصی که حالا یه توی شرایطی که هستش که حالا عموما نسل جوان بیشتر دنبال نوآوری هستن، دنبال کاریابی هستن، دنبال کارسازی هستن، خب قطعا عقبه مالی پروپیمونی شاید نداشته باشن برای پیاده کردن اون داستان، و این قطعا نیاز به حمایت داره. که خب حمایت هایی هم که میشه واقعا حمایتی نیستش که بخواد باری از روی دوش برداشته بشه، و اینکه به خاطر اینکه به اون مقصد و مقصودشون برسن شاید میرن جلو و اون وامی هم که داده میشه خودش دقیقا همین جواب سوالی که شما فرمودید که سنگ اندازیه میشه، اون وامی که دادن که این کار پیش بره به خاطر اینکه هم کافی نبوده هم مشکلات دیگه‌ای سر راه بوده، اون خودش موزل دیگه میشه اقساط خودمون وام، یعنی کار به بازدهی نرسیده و یه خود اون اقساط هم میتونه مشکلی بر مشکلا اضافه بشه که باعث شکستش میشه قطعا. و یه موقع هستش که بله موزلات دیگه ای هم میتونه داشته باشه اون داستان نظارت که شما فرمودید، یه موقع هستش که بله نظارت در حد این هستش که راهنمایی بشه و مسیر بیشتر نشون داده بشه، ولی یه موقع هم هستش که اون نظارت بیشتر میخوان سمت و سو بدن به اون استارتاپ که خب شاید اون مسیری که اون برنامه‌ای که ریخته شده، اون طرحی که وجود داشته، یه ذهنی یه فکری پشتش بوده و مسیرش این سمت بوده، وقتی اون نظارت بخواد این مسیر رو عوض بکنه، خب کل اون چیزایی که چیده شده، کل اون فکرایی که انجام شده، کل اون برنامه‌هایی که ریخته شده دچار مشکل میشه.
بسیار عالی. تقریبا در این یک ساعتی که از ابتدای برنامه بحث رو پیش بردیم با هر دو عزیز، جناب سعید خطیری کارشناس گردشگری و جناب بابک شاهنده عضو هیئت مؤسس و دبیر کارگروه استارتاپ های جامعه گردشگری الکترونیک، تلاش کردیم تا نگاه جامعه چه در حوزه تعریف کسب و کارهای نوآور یا همین استارتاپ های حوزه گردشگری داشته باشیم، چه فراز و فرودهایی که این مسئله در کشور ما داشته، از تطبیقش با آنچه که در جهان هست در کشورهای همسایه، و بعد متمرکز شدیم بر آن چیزی که در درون کشور خود ما وجود داره، بخش توفیقات و موفقیت هایی که بوده چه در نهاد ریاست جمهوری، چه در سازمان پیشین وزارت فعلی میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری رو از زبان جناب شاهنده شنیدیم. جناب خطیری هم به برخی از شاید آسیب هایی که در این مسیر وجود داشته اشاره کردن. سعی میکنیم در یک ساعت پیش رو بر کلید واژه‌ای که جناب شاهنده بارها برش تاکید داشتن، یعنی مسئله حمایت، مفهومی به نام فرهنگ سازی که جناب خطیری هم بهش اشاره داشتن، و چشم‌اندازی که استارتاپ های حوزه گردشگری قرار است و میتوانند در کشورمون داشته باشند رو به بحث بگذاریم. اجازه میخوام که این مبحث تکراری رو هم عرض بکنم که بارها این عرض رو خدمت شما دوستان عزیز شنونده داشتیم در مباحث تخصصی و دعوت از مهمانان عالی مقامی که داریم. خب کماکان تمامی این دوستان در حوزه خودشون نه تنها خبره که از تحصیلات آکادمیک برخوردار هستن و بخشی از زبان گفتاری این نازنینان در حوزه فعالیت تخصصیشون استفاده کردن از لغاتی است که در میان همکاران خودشون لغات شناخته شده، کاربردی در حقیقت هست، و این به معنای نگاه تخصصی دوستان برمیگرده. صرفا برای مرور عرض میکنم: تیکت، بلیت، پروتکل، شیوه نامه، ایرلاین، خطوط هوایی، پتانسیل، ظرفیت، ریسک، خطرپذیری و مواردی که در حقیقت اشاره شد. با ما همراه باشید. اینجا آنتن شبکه رادیویی گفتگو هستش، صدای اندیشه ها، برنامه رواق تماشا داره به شما تقدیم میشه و خدمت شما عرض بکنم که بحث رو ادامه خواهیم داشت و شاید در فاصله بسیار کوتاه هم بتوانیم یک درنگ رسانه‌ای رو داشته باشیم.
جامعه گردشگری الکترونیک تو این سالها حرکت های زیاد، نشست های زیادی رو داشته و تونسته با بخصوص چند تا از دانشگاه های به نام کشور، مثل دانشگاه تهران، دانشگاه شهر، حمایت هاشون داشته باشه. حتی ما در ارتباط با بحث آموزش یک سری از فعالین کسب و کار از طریق جامعه حرکت هایی داشتیم که حتی امکانات سفر به کشورهای دیگه از جمله خود آمریکا و هماهنگی تو شرکت در سمینارها و حالا نشستهایی رو با مسئولین مثل دانشگاه‌های مثل برکلی، استنفورد داشتیم، حرکت به صورت تورهای در از آموزشی که هم از تجربه اونا در اصل استفاده بکنیم. در داخل هم این اتفاق افتاده و فکر میکنم الان هم با همکاری برخی از همین دانشگاه ها و همکاری در اصل بخش خصوصی که داریم در اصل حمایت مالیشون رو به این سمت جلب میکنیم که یک در اصحاب از نوآوری رو
بله. حمایت رو خب این تعاملایی که فرمودید حالا ببینید با بله. دانشگاه‌های معتبر جهان، حالا شما دو دانشگاه استنفورد و بیکلی رو به عنوان نمونه فقط عنوان کردی، خروجیش هم مشخص شده یا هنوز به اون مرحله خروجی اصلا نرسیدیم؟ چون انتظار زیادیه.
افرادی که میرن بازخورد و حالا اون اطلاعاتی رو که از اون در از حالا ایونت من عرضم به حضورتون که اون